اشکالی که این آقایون دارن رفتی به بیان نداره، قرینه معینه. الان شما فرض میکنید که قرینه ما لفظیه و قرینه معینه، فرض کنید که مشترک لفظی داره استعمالش با یه قرینه حالیه، اصلا قرینهش لازم نیست به لفظ بیان، اون موقع چی کار میکنه؟ اینا اشکالی که دارن میگیرم. از چرا دیروز گفتم یه خدا رو حد و سر خواهد قد کنید، دوتا شد یکی شد سه تا شد چند تا داریم میگید حد و سطح ها همشون ثبوتی الان. یعنی مشکله این که لفظ آلتن للمعنای و استقلالن لحاظ نمیشه و در واقع لفظ وجود و لفظ وجود و معنا قانون های مزفر درش پیاده میشه. وقتی گفتیم وجود و لفظ وجود و معنا دیگه نمیشه بگیم وجود و لفظ همین لفظ وجود این معنا، چون فانیه در او شده. فناهم به این توضیحی که الان گفت های مزفر، اگه ما اینطوری حرف زدیم شما محضور ثبوتی شوهر کنید، کاری به الفاظ ندارم الان تو مقام اثبات چجوری میخوام بیان کنم. شما نمیتونی یک لفظ داشته باشید مگر اینکه از یک لفظ دو تلقی داشته باشید، دو بار به لفظ نگاه کنید، دو تصور از لفظ داشته باشید. یا محضور حد وسط دوم که مسئله لحاظ بود، سال فنا رو بل کنید، نه به یک شی هیچ وقت دوبار نمیتونه در آن واحد لحاظ داشته باشه. اگر قوی بشه میتونه به دو شی در آن واحد دو تصور از دو شی داشته باشه، اما صد مرتبه که قوی بشه دو تصور در آن واحد از یک شی نمیتونه. اینا بر هم منطبق میشن، یکیش باید نابود بشه. لوح نفس نمیتونه دو تصور رو تلقی کنه و قبول کنه، که حالا او شیء ما منظور لفظ مثلا، که ما از لفظ واحد نمیتونیم در آن واحد دو تا تصور داشته باشیم که دو تا فانی در دو تا معنا در آن واحد. اینو شما باید حل کنید. تو کار ندارم که حالا ابرازش چجوریه.
حالا بیان در
مقام
ثبوت هم داره، یه صورت اگر از این مقام باشه که ما کسیم همون نشون یه چیز داره، اگر آقا کسیم قبول داشته باشید بحث فانی در معنا بودن، میبینید که آقا شما که دارید این حال حالت فانی بودن رو دخل میکنید، این مشترک لفظی بدون اینکه بخوایم قرینش معین در یه دونه کنید کلمه آینه رو باید
داشتید که من الان هنوز نگفتم.
اینکه هر لفظی یه معنی خاصی داره، اون مشترک لفظی اینکه لفظ تنها معنا داره، بعد این لفظ یه صوتیه دیگه، یه جوری قابلیتی داره که چند تا معنا رو میتونه حکایت کنه. اگه ما هر چقدر این لفظ رو قرینه بهش بچسبونیم، بگیم که یه قرینه قرار بدیم تو چهار تا معنا ترتیب بکنیم، که گنده کردن لفظ دوره هم هست دیگه، اصلا ممکن نیست که لفظ بگیم بزرگتر،
یعنی خروج از محل بحث در واقع. میتونم من حالا قبل اینکه اینطوری هم جواب بدید به شما میگم، اصلا اثباتی نیست دعوا که بخوایم با یه قرینه استفاده چهار معنا یا سه معنا یا دو معنا کنیم. شما ببین قرینه در مقام تفهیمه، یعنی من وقتی میخوام از این لفظ تفهیم کنم این معنا رو قرینه میارم، و الا کان کلام مجملا، اینا همش در مقام تفهیمه. خودت که میخوای حرف بزنی و من دارم باز حرف میزنم، کار به خودم ندارم، من مجمل، من نفهمیدم چی میخوای بگی، بگید بعدم قایت تحصیل نمیشه لفظه. خود شما که میخوای تصور کنی نمیتونی یک لفظ رو در آن واحد تصور کنی در دو معنا، برای دو معنا علامت بذاریش، یعنی اثناء در دو معنا، اثناء اصطلاحی در دو معنا امکان نداره. خود شما که میخوای تصور کنی نمیتونی، چون در آن واحد از یک لفظ به عنوان یک موجود دو تصور امکان الا فی آنه، فی آنه خارج از محل بحث.
اینکه ما گفتیم
آینه بزرگتر باشه، آینه بزرگتر باشه الان میشه عنوان بعدی. اولا گفتمش، گفتم که استعمال در جامعه بین دو معنا خارج از محل بحث، استعمال مجازیه.
نه از داخل
جامعه، از اینکه خود این جامعه بین دو معنا یعنی یک چیزی که بتونه دو تا رو در خودش بگنجونه. قبلا گفتم مثالش چی بود؟ آفرین. که الان میخوام قدم بعد بگیمش تو تنبیهان آقای مظفر بگیتش. من تنبیهانو که نگفتم، تنبیه دوشو گفتم، تنبیه یکشو نگفتم در واقع. که تنبیه یکشو الان یکم نگه داشتم برات.
ماما اول
نه میگیتش ان شاء الله، البته تنبیهان مفصل توضیح میده همین رو.
اینو فرق این دو تا چی شد؟ چون تنبیه دوم میاد میگه که الان اون که شما تصور کردید توهم کردید متمایل مثلا به چیزه که مجموعه اصلا اونجا دوباره خود شد کما لا شو بحث از جواز استعمال این مجموع نامی به موقع مجموعه
حالا میگیمش. اون در واقع تنبیهه. تنبیهه به خاطر حد وسطش، همون حد وسط تو بحثه، اما فقط پیادش کنه سر قول صاحب معالف تو تفکیه که به تصمیه و حد وسط یکیه در واقع. یعنی من اون موقع که اومدم چرا اهم نوشتم تا تابلو نموداری محل نظار رو مشخص کردم براتون، که شما معلوم بشه سر کی مخواد سر کیه بتراشید اینجا، دعوا سر کیه، چون تفکیه که دقیق محل نظام مهمه. حالا من جان المسمى رو بذار دارم میگمش، میدونم چی میگم. شما بیایید اینو حل کنید. الان بذارید من عبارت رو بخونم. این دو تا حد وسط تو عبارت ببینیم آخرش دو تا یا یکیه. دیروز که بنده بیان کردم چجوری شد؟ یکیشو طولی شد اما. یعنی در واقع هر کدوم یه قسمت کارو تمام کرده. که بعد الان این سوال موجود بود که شما بالاخره حد وسط اول تمام کننده نیست، حد وسط دوم میارید. این در واقع اون اولی مقدمه است برای دومی، دومیه اصل کار ما هست. تو عبارتهای بعضی ها اون اولیه اومده فقط، عبارتهای بعدی ها یعنی بعد صاحب کفایی که بحث شده بعضی ها فقط اولی رو آوردنه، یعنی که انه اولی رو تمام دیدنه. آقای مظفر بازو حالا ببینیم میره که عبارت رو ببینیم، میگم رو همین توضیحی که دادیم رو عبارت هم پیادش بکنیم ببینیم چجوری میشه. یکم بخوام فکر کنید رو عبارت، من جمع‌بندی نکردم عبارت رو، من توضیح اجمالی برای شما دادم، با همین توضیح هم انشاءالله اصول فقهتون رو 22 بگیرید. اما حالا جمع‌بندی بخوام بکنیم نظر آقای مظفر رو، یکم رو عبارت فکر کنیم ببینیم. لا شک فی جواز استعمال لفظ المشترک فی احد معانی. آقای مظفر با این لا شک ها موضوع رو منقض کرد، بحثای مختلف داریم ما، داره منقض میکنه تحریم محل نزاعشه. لا شک فی جواز استعمال لفظ مشترک فی احد معانی، شکی در این نیست که استعمال لفظ مشترک، لفظ مشترک یعنی چی؟ مشترک لفظی دیگه ها، لفظ مشترک نه مشترک معنوی، مشترک لفظی. فی احد معانی به معونت القرینه المعینه، به کمک قرینه معینه دلالت میکنه استعمال میشه. بفهم عنوان بحث هم خودی استعمال و لفظ ها، حواستونه بدید. الان تو بحث ما رفتیم سر استعمال لفظ مشترک، یعنی حقیقت و مجاز موند کنار. فعلا ما گذاشتیمش هم کنار با یه حد وسطی که توضیح دادیم. بعدا میخوام جمع‌بندی کنیم ببینیم حد وسط ما بعد از شنیدن این حد وسط های مزفر برای گذاشتن کنار درسته، یا اگر ما حقیقت و مجاز رو داخل بحث بدونیم بازم حد وسط های مزفر استعمال فی اکثر رو باطل میکنه. بازم چیکار می‌خوایم بکنیم. من فعلا بود تعبیرم کردم دیروز، گفتم فعلا می‌ذاریمش کنار، اینا مهم بود. و علا تقدیر عدم القرینه یکون اللفظ مجملا لا دلالت لللفظ علا احد معانی. قبولم دارم که اگه قرینه نباشه لفظ مجمل دلالت بر هیچ کدوم از معانی نداره. گفتم آقای مزفر با الا شک چی رو میخواد بگه؟ دو تا نکته. یک، استعمال لفظ در یک معنا درسته، مشکل نداریم باش. ظاهرا وقتی میخوان شرح کنن عبارت رو اینطوری معنا میکنن، میگن لا شکی که استعمال لفظ در یک معنا اشکال نداره. آقای مزفر با این عبارت پله بالاتر میخواد بگه، میخواد بگه که ما دعوا سر مقام اثبات نداریم، لذا تصریح به قرینه میکنه برای شما. دعوا نداریم که اگر قرینه نباشه کلام مجمل میشه، یا قرینه باشه مجمل نمیشه. دعوا سر قرینه و ظهور کلام و مخاطب و مستمع نیست، دعوا سر اصل الاستعماله، دعوا سر مستعمله. من چی کار میخوام بکنم؟ ممکنه من استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بتونم انجام بدم، اما چون عقلایی نباشه، یعنی برای فهم دو معنا نیاز به دقت عقلی وجود داشته باشه و عقلایی دقت عقلی رو عموما نداشته باشه، این استعمال بیهوده باشه، عقلایی نیست، لغو باشه، اونم یه محضور دیگه است. اینا رو هم دیگه تفکیک کنید. الان دعوا سر من مستعمله، یعنی حد وسطی که آقای مزفر پیاده میکنه سر من مستعمله، میگه تو نمیتونید 100 سال نمیتونی، نه اینکه میتونی اما سامع متوجه نمیشه. آقای مزفر میگه که آقا من قبول دارم که استعمال در یک لفظ، استعمال یک لفظ در یک معنا با قرینه اثباتی برای سامع مفهوم، بدون قرینه اثباتی برای سامع مفهوم نیست، در یک معنا جائزه. همینجا هم که جائزه، اگر قرینه نیاد لغوه، یعنی من میتونم استعمال کنم اما تو متوجه نمیشه. همه رو میگه من اینا رو بلدم، میگه من هم ثبوتش رو تصدیق میکنم هم اثباتش. همین که متکلم باید حرف بزنه، همین که سامع باید بفهمه، همین که متکلم در یک معنا میتونه استعمال کنه، همین که سامع به شرط وجود قرینه میفهمه، من همه اینا رو میفهمم. پس این بار عبارت بار داره ها، عبارت رو دقیق معنا کنید. کمالا شبهده فی جواز استعمال لفظ فی مجموع معانی به ما هو مجموع المعانی، در یک عنوان جامع. حالا عنوان جامع چیه؟ بعدم بحث می‌کنیم. یکیشون از مصمم، ممکنه تو یه چیز دیگه هم پیدا کنی براش. میگیمش ان شاء الله. غایت الامر یکون هذا الاستعمال مجازا يحتاج الى القرینه. استعمال مجازی محتاج به قرینه. چرا مجاز؟ لانه استعمال لللفظ غیر موضع له. چون مجموع استعمال در موضع له. علاقه هم علاقه جزء و کله. میتونیم درستش هم کنیم. با علاقات مشهوره هم درست میشه. اینم دعوا نداریم. و انما وقع البحث و الخلاف فی جواز اراده اکثر من معنا واحد من المشترک فی استعمال واحد. اراده کردن، اراده یعنی چی؟ یعنی من مرید، من متکلم، اراده کردن من متکلم بیش از یک معنای واحد رو از لفظ مشترک در استعمال واحد خودم، دعوا سر منه. الان بس اگر قرار تو همی حد وسط رو مستمعا بحث بشه، با همی حد وسط قرار بحث بشه، نه اینکه مستمع نمیفهمه چند تا قرینه بیاریم، یه قرینه بیاریم، دو قرینه بیاریم، سه قرینه بیاریم. دعوا سر اثبات نیست، دعوا سر برهان عقلی بر ثبوت قضیه، هم فی ناحیت المتکلم. اگه در ناحیه سامع هم داره نزاعی صورت میگیره، از این حد وسطه، عبارت داره رو سامع هم اشکال نداره، اما یادمون نره دعوا ثبوتیه. الان من نمیتونم تصور کنم فضلا از ابرازش با قرینه یا با الف قرینه. علا ان یکون کل من المعانی مرادا من اللفظ علا حده. این علا ان یکون او قید آخری به حضائهی به استقلاله بود که نوشتیم پاتابلو اوخه، و که ان اللفظ قد جعل لدلالت علا این معنا بحده، به طوری که ان خود این معنای به تنهایی. ولی العلماء فی ذلک اقوال و تفصیلات کثیره. تفصیلات کثیره هم نداره، دو تا تفصیله. شما تو موجز هم دوتاشو خوندید، یا مثبتن یا ناقیان یا قائل به تفصیلن. در مقام تفصیل دو تا تفصیل ما داریم، یعنی چهار تا قوله که لا یهمنا الان از تعرض لها، الان هم محل بحث ما نیست. و انما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاسم. آخرش هم بده حد وسط چه میگه؟ و انما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاسم. دوستان یه جمله عرض دارم خدمتتون. یه کاری رو محقق اصفهانی بین علماء اصولی را انداخته تو نوع سبک نگارش. این کار به دست امام مرحوم آقای مظفر مرحوم آقای طباطبایی توسعه دقیقی پیدا کرد تو سبک نگارش. صاحب کفایی که اصلا نگارشش منحصر به فرده در ایجاد و اختصار که لاشک کفی آقای اصفهانی تو اون حاشیه‌ای که بر کفایه نوشتنه که در سن 24-25 سالگی هم نوشتنه باز اونجا سبکشون متأثر از سبک استادشون آخونده بازم کار نداره. اما کتاب‌های دیگه شون وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید اون سبک حالا غیر از مسئله سهل نویسی سبک برهانی نویسیه. اینها اول تحت محل نزاع می‌کنن بعد بیان مختار می‌کنن بعد وقتی می‌خوان اقوال و باطل کنن می‌گن من بنهایی از هر اولا بطلان یک بطلان دو بطلان سه بطلان چهار. یعنی موقعی که تحر محل نظام میکنن و بیان حد وسط دقیق مسئله میکنن برای بطلان چرا باید ما با حد وسط زوم کنید بیدیم چند تا حد وسطه کدومش داره کار انجام میده؟ اگه دومی تمام میکنه پس اولی که الحجر فی جنب الجدار یعنی مقدمه است فقط دخلی تو اتحاله نداره مستقیم. اگه ما تونستیم اینا رو قشنگ یک دو سه کنیم یک تصور مسئله بود میگفتیم مطلب و ما بعد مطلب و هن بعد لمه چگونگی این هن اینا اول تحره محل نظام میکنن تصور ما رو درست میکنن روی داریم بحث میکنیم نه رو اون نه رو اون نه رو اون نه رو این میشه مطلب ما بعد مطلب ها هست نظر ما عدم امکانه عدم جواز استحاله. چرا؟ لمش چیه؟ لمش اینه وقتی لم رو درست کردن بعد حالا من منحنا یاد هست قول اول تحره محل اصلا خارج از محل نظام هست چون ما تحره مطلب ما همون نشون داد اینا خارج از محل نظام خود اون میشه بطلان ایقا حد وسط هایی که ما چیدیم نشون داریم حد وسط دوم ایجاد بطلان میکنه پس اونایی که به حد وسط اول تمسک کردنه ولو که با ما در عدم جواز مشترکن اما استدلالشون غلطه یعنی من با اونو مخالفم ولو که نظر نهاییمون یکی هست ثمر عملی یکیه اما علاوه علمی اختلاف داریم با هم دیگه قشنگ شسته رفته. همین کار رو بسیار زیاد از مرمای طباطبایی در فلسفه میبینید در المیزان میبینید این نثر منسجم یعنی مثل طوری که فکر میکنید بنویسید منظم بنویسید شلوغ نشه. لذا میبینید دفعه اینا دوستان در مقام وقتی میخوان مثلا یک کتاب خارج بنویسن اقوال بنویسن توش دیدید تو کتاب موجز میگفتید که مثلا آقا دلا مثلا نسخ وجوب قول اول فلان قول دوم فلان قول سوم فلان قول می نویسن هر قولی هم یه فاعل داره دیگه بعضی که قال الفلانی فلان قال الفلانی که بشماری ممکنه تو این مسئله 6 تا قول باشه. وقتی به این سطح آدم بنویسه دیگه اینطوری نمی نویسه 6 تا و 10 تا و 12 تا ما کار نداره ما اول یه تحریم محل نظام می کنیم تو مقام تحریم محل نظام صبر و تقسیم هم می کنیم بگیم یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه اگه ای باشه خارج از محل نزاع ایده اگه ای باشه خارج اگه ای باشه خارج اگه ای باشه روی ای. یا اینطور میتونی بگی یا اینطور میتونی بگی با حصر عقلی میبینی مثلا حصر بین سه قول اتفاق میفته یا بین چهار قول نتیجه حصر این میشه که اون 12 قولی که شما دارید بعضیاش ترکیبیه یعنی بعضیاش قاطی کردن بین حد وسط هاست یه حد وسط ای آورده یه حد وسط ای آورده اینا دیگه بطلانشون واضح میشه. اگه شما منظم و منطقی فکر کنید اون موقع کل علم و اصولتون ممکنه بشه چهار خارجش دارم میگم دیگه حجیم هم نمیشه کارتون منظم منطقی مستقی کل فلسفه رو بخواید کار کنید دو ساعت سه ساعت جمع میشه خیلی منظم و مبنظم و منطقی کاری به اقوال نداریم ما. حالا یه بار شما میخواید اینجا بالاخره به قول ماها لاف بزنیم بگیم ما اقوال بلدیم کتابا رو بلدیم قال الفلانی و قال الفلانی خب میگیم اما وقتی میخوایم فکر کنیم دیگه فکر ما شلوغ نیست. حضرت های جواد هم حضرت های طباطبایی که وقتی که بایشون بحث میشد سر بعض از مباحث با حد مثلا میگفتیم آقا اثارات روح خود یه اثارات الوجود یه قندقه رو دست فلاسفه هست دیگه همه بلدنش همه بحث میکنن سر هر جا میخوان یه بالاخره یه بله این بگم تو فلسفه میگم خب یکی از مباحث فلسفه اثارات وجود میفهم بودن وقت باید آزار میگفتیم اثارات وجود مثلا خب بدیهیه دیگه شو گفته اول تحریر محل نظام تصور صحیح هم هست. منظورتون از وجود معنای اسمیشه، معنای مستش و معنای حاصل مستش. منظورتون از وجود فلان لب فلان معنایی که فلانی در فلان جا به کار بود یا فلان که در فلان جا به کار بود. دقیق اول حدود سبور لفظ رو معلوم میکرد، بعد میگفتم خب منظورتون از ماهیت چه؟ ماهیت مصدر جعلی عربی از ماهیت. منظورتون از ماهیت اصطلاع به معنی لعم یا به معنی لخر. منظورتون از اصالت چه؟ اصالت پنج معنی هست، یکیش در مقابل این، یکیش در مقابل این، یکیش در مقابل این. منظورتون از اعتباری چیه؟ اعتباری معنا. بعد معلوم کنید که حالا نزاعتون سر کل عالم هستیه یا سر ممکناته یا سر واجبه، سر چی؟ دقیق شست رفته و همین فهمه در اینقدر تکثیر می شد اطلاعات خود ما. بعد می بیدیم که پس مله هادی که اینجا سر یه حرف رو زده به خاطر اینه که این مقدمه رو نفهمه، حواسش به این مقدمه نبوده. فلانی که این حرف رو زده این مقدمه نیمده باشه. ملا سعدار در اصفا که گفتی یه استدلال کافیه، چون تنها استدلالی که همه مقدمات درشن یه استدلال، بقیه استدلال ها مقدمات مفقودن توشون، لذا مصادره به مطلوبه. خیلی قشنگ و شوست رفته دیدیم سن نه شلوغ میشه نه چیزی، ریشه همه حرفا هم در میاد. اگر یاد بگیرید طوری فکر کنید همه چه هست. حالا لای مزفر همین سنت رو پیاده میکنید، از اول هم همینطور بود سیستمش. اینم مال فیلسوف بودنشه، نه منظم منطقی ذهنش، شلوغش نمیکنه الکی برام. بعد اون تفصیلات رو میگه که تنبیه ها قد عرفته تمام شد. حالا از دلیل تا اینجا مطلب و ما رو توضیح داد، حالا میرون مطلب و هست انما الحق عندنا عدم و جواز مثل هذا الاستعمال. حالا لم مسئله و دلیل ان استعمال ای لفظ فی معنا انما هو. دوستان خیلی حالا عبارت رو دقت کنید، دوباره نکات عبارتی انما هو به معنا ایجاد ذلک المعنا بالله. ایجاد یعنی چی؟ یعنی دعوت داره متکلم. دوباره نزاع آورد کجای عزیزی؟ سر قشنگ داره انجام میده، حد وسط رو دقیق پیاده میکنه کجا داریم نزاع میکنه. نزاع سر اینه که حقیقت استعمال ایجاد المعنا باللفظ. دوستان یکم یه عبارت بازم دقیقش کنید. ایجاد خو وضعه، ایجاد جعل اولی میشه وضع، استعمال تبعیت از اون وضع. چرا میگید حقیقت استعمال ایجاده؟ آقای مزفر میگه دوباره بیاید سر اعتبار. نه هر اعتباری تابع معتبرش واقعا ها؟ معتبر بعد از اینکه جعل کرد به محض اینکه التفاتشو برداشت اعتبار میره دوباره. اینطور نیست که اگر وضع کرد رابطه یه لفظ بین معنا دیگه موند تو لوح محفوظ دیگه باقیه ها؟ بعد بقیه هر وقت میخوان استعمال کنن میگن همونه. نه، آقای مزفر میگه هر کس استعمال میکنه داره ایجاد معنای ذهنیشون میکنه با همون لفظه، فقط ما یه تطابق عقلایی داریم بین عقلا در ایجاد هذا المعنا به هذا اللفظ. میشه اعتبار از سنخ مشهورات آراء محموده، تطابق و آراء العقلا فی ایجاد هذا المعنا بذات اللفظ. و الا هر استعمالی معنا رو که به کار میبری، معنا رو که میخواید بیان کنی با لفظ، لفظ باید ایجاد کنی در واقع اعتبار خودت با جعل خودت. نمیگن اصطلاحی، بله بله. لذا یه بحثی بعدن داریم تو علم اصول که کل مستعملن فهو واضع. نه نه، اونو ما قبول نداریم، او غلطه، او حالا هرچی هست غلطه، یه قولی غلطه، ما قبولش نداریم، مدافع هم داره اما قبول نداریم. اما ما داریم فلسفه برا ما، یعنی حرفی که داریم میزنیم مرز بین وضع و استعمال رو خراب نمیکنه، اما داره یه قانون حاکم رو دوتاش پیاده میکنه. بهت میگه این دوتا با حد درست به ایچه دارن، یکی وضعه یعنی ایجاد علقه بین لفظ و معنا روز اول، یعنی در دعاء عقلا اصلا این رابطه عقلا ایجاد نبود، ایجاد شد. عقلا الان دیگه فهمیدن از این بعد این رابطه رو داشته باشن. اما الان که استعمال، استعمال یعنی چی؟ یعنی تبعیت از اون
تبعیت یعنی تبعیت از یک باید عقلایی، بله، اما خود این باید عقلایی مفقود الان نیستش دیگه، نیست دیگه، امر تکوینی نیست که الان وقتی شما مثل خونه ساختیش الان ساختیش دیگه هستش، او تو با اعتبار ایجاد شد رفت، تو هم که استعمال میکنی حقیقت الاستعمال ایجاد اللفظ بالمعنا، ایجاد المعنا باللفظ، یعنی تو خالقی در واقع، لفظ که از مقوله صوت فعل اختیاری توه میگیش ها، بعد با این صوت چی رو اراده میکنی؟ معنا رو، کم که قانونش میشه وجود اللفظ وجود المعنا که در المنطق گفت، حقیقت امر تکوینی که نیست دیگه، مرز به تکوین اعتبار یعنی همین، معتبر یعنی منم الان، من الان اعتبار میکنم فلان قانون رو، همونطور که خودم میتونم ازش عدول کنم دیگران هم میتونم ازش عدول کنم، الزام آور نیست. دوستان این ظرف رو خوب تصور کنید، این کبرا دقت و عقلایی کردن رو مسئله، لذا مثلا بذار یه جای دیگه بیان تو یه جای دیگه بیان دوباره به همین برسیم، کبراش برام مهمه، حالا غیر از این صغرای استعمال لفظش، آقا شما برید تو باب امر و نهی، آقای سبحانی چی گفت؟ موجب تحلیل بدید، گفت دلالت امر بر وجوب دلالت لفظیه یا عقلیه؟ عقلائیه، عقل عقلائه، اینجا عقلائیه یعنی چی؟ اون موقع کالبد شکافیش کردیم برای توی حرف، او چیزی که نهایتا از متکلم بیرون میاد بحثه، درست شد؟ تمام. چه چیزی باعث میشه که شما بگی بحث مولا لا یترک بلا جواب؟ مولویت او فرده، نه بحث، اگه دلال وجود میخواد از لب در بیاد، یعنی کل ما انشأ هذا اللب فهو یدل على ذات المعنا، اینطوری نیست، امره صیغه افعل، خود صیغه افعل نیست که وجوب میده، بله بیگانه هم نیست، بیکار نیست اینجا، اما یک آلت ابراز فقط، آلت بیان بحث، اما وقتی آلت بیان بحث شد خود بحث وجوب میده؟ نه، جایگاه متکلمش. مثلا شما روز اول چی گفتی؟ گفتی اگر یه آدم پایینی دیگه ها توبیخش میکنیم عقلا، لذا ما گفتیم هم استعلا میخواد هم قلوب میخواد، یادتونه؟ این اینا تحلیله که اون موقع ریشه شد، یه مقدارشو گفتیم، مقدارشو بعدا توضیح دادیم، شما باید یکم این ظرف رو دقت کنید، بذار حضرت ما اومد اینجا ایستا، گفت آقا بذارید حالا بعدا میبینید، آقای مظفر یه جاهای این حرفای حضرت امام زده، یعنی این خیلی نبوغ آقای مظفر، چون امام که یه حرف زده بعد از یه 70 سال تو ظرف اعتبار تفکر کردنه، آقای مظفر تو همون زمان داره میگه، یعنی تو همون فضای نجف که تازه این مسئله شکل گرفته همونجا داره اینا رو میگه، خیلی دقیق، که ما اونجا هم که میگیم مثلا اندلاس بر وجود میکنه خود صیغه نیست، جایگاهه، یعنی در واقع انسان ها عبد او جایگاهه، که بعدا های تازه فرزه نده استفاده میکنه که او جایگاه اعتباریه، ما در واقع داریم خضوع میکنیم مثلا به یک جایگاه اعتباری، نه به یک مولویت حقیقی، اما انسان ها تو فضای فکریشون تو عقلا او چیزی که دلالت بر وجوب درست میکنه جایگاه عقلاییه، فما باید اینا رو یه مقداری این مسئله عقلا اعتبارات عقلاییه در ظرف عقلا رو درست تصور کنید، اگه درست تصور نکنید یا فیتو حچل استدلالای فلسفی رو میریم رو هوا، اصلا دیگه رو زمین نیستیم، همینطور میریم بالا رو حفروت، هیچ ربطی هم به ظرف عقلا نداره، ما که این ظرف عقلا درست تصور کنیم، حالا آقای مظفر یکی از سقریات این ظرف عقلا اینه که این اعتباره، وقتی اعتبارش میشه ایجاد ذالک المعنا بالله، حتی شب دلالت صاحب اراده در میاد لابد منه، لذا قول ما رو در نهایت مطلب آقای مظفر ملحق کرد به قول کی؟ ذاتی بودن دلالت، وقتی ما اونو نگفتیم، اما میگه ارزش حرفتون هم ارزشه،
اگه دارم که تصور رو دلالت بزنی. لیکن پس استعمال ای لفظ فی معنا انما هو به معنا ایجاد ذالک المعنا بالله، لیکن لا به وجود الحقیقی. آیا سوالی انا رو گفتم که برید فکر کنید روش، بل به وجود الجعلی التنزیلی، نه به وجود حقیقی لفظ. وجود حقیقی لفظ که صوت وجود حقیقی معنا می جوهر خارجی ربطی به هم ندارن، بلکه وجود تنزیلی درست میکنید، همون چه که تو منطق گفتید لأن وجود لفظ وجود للمعنا تنزیله، فهو وجود واحد ينسب الى اللفظ حقیقة اولا و بالذات و الى المعنى تنزيلا ثانيا و بالعكس. فاذا اوجد المتكلم اللفظ لاجل استعمال اللفظ في المعنى فكانما اوجد المعنى و القى المعنى بنفسه الى المخاطب، كانما داره خود معنا رو مخاطب میده. آیا اون دفعه چی گفت؟ گفت بدلا من احضارک به نفسک اشی ها احذر فلب لسامه للمخاطب تو البته، به جایی که خود معنا رو بیاری گفت اول معنا رو می آوردی، بعد گفت بعد لفظا دیدیم این شیعه خط قشنگ سیرشو چی گفت، اول که ما چیزی داشتیم برای خودمون، بعد دیدیم می خواهیم تفهیم کنیم، در مقام تفهیم قبل می اومدیم به جایی که حرف بزنیم شیعه اولا می کرد می آوردیم پیششون، بعد دیدیم خود درختر خود نمیتونی برداریم بیاریم پیش سامه، این دفعه شدیم پیامبر متواضع دست سامه گرفتیم بردیم پیش درخت، بعد پله سوم دیدیم بعدش دارم سید درخته نیست که اصلا باشن، یه چیزای قائب هم دیگر چجوری اونا رو حاضر کنیم پیش مخاطر. اینجا بشر نیاز پیدا کرد به الفاظ، الهم الله طریقه سهله سریعه لتفهیم بالالفاظ، بدلا من احضار که به نفس که اشی احذرتم و بذاره کلده میشه قانون آی مزرده، لذا فکعنما اوجد المعنا و القاه به نفسه، القا المعنا المتکلمو القا المعنا به نفسه هی للمخاطب، فلذالک یکون اللفظ ملحوظا للمتکلم بل للسامع آلتا و طریقا للمعنا. پس به این بیان فلذالک به خاطر این توضیح من شد که متکلم برای متکلم یا سامع لفظ خودش مستقل لحاظ نمیشه، آلتا و طریقا للمعنا لحاظ میشه، ثانیا فی المعنا لحاظ میشه، تبعا للحاظ المعنا میاد، و الملحوظ بالاصاله و الاستقلال هو المعنا نفسه. دوستان عزیز با این توضیح باید کل نظام وضع و استعمالتون رو عوض کنید. شما تو سیستمتون چجوری فکر میکنی؟ شما میگید من لفظ رو میارم، معنا رو میارم، بعد ایجاد و الغه بین لفظ و معنا میکنم. آقای مزفر میگه نه، شما معنا رو میاری، لفظ رو انشاء میکنی، این لفظ اصلا لحاظ نمیشه. او چیزی که قرة عین شماست چیه؟ معنا. اصلا اینطور حرف زدن یعنی دلالت عقلی بین دو خانو نار درست کردن، حتی ایجور نباید حرف بزنید شما، دال و مدلول مستقلی که یکی بتونه مشیر بر دیگری بشه، البته میتوان همیشه ارو جدا تصور کرد. آقای مزفر میگه اگه جدا تصور کرد دیگه لفظ لفظ نیست، صوت. میگه اصلا تصور مستقل نداره، اگر تصور مستقل کردی انقلب عن حقیقته. جان میگه باید اولیه رو دقت کنیم توش، نمیدونم حالا باید بریم موشکافی کنم، اما اولیه رو باید فکر کنید. الان برید بشینید، الان این توضیحی که دادم برید بشینید کنار خود فکر کنید یه ذره، ببین اولیه چه کار کرد تو استعمال، شاید نظریه شدید تر تولید بشه. اصلا میفرد یه ذره سکتون بدید، ناخونک بزنید به ذهنتون. بابا اینا شما فکر کردنه، بشین فکر کنید یه ذره. شما الان مفرداتو بلدید، هم متکلمو میشناسید، هم سامعو میشناسید، هم دلالتو میشناسید، همه رو بلدید، بشین فکر کنید یه ذره. حضرت عباسی از کتاب و امتحان و مدرسه بیرون بیاین، بشین فکر کنید یه ذره، ببینید نفر اولی که خواست وضع کنه چه جوری بود. الان مستعمل اینطوریه، یعنی من معنا رو تصور کردم، لفظو نگاهش نمیکنم، اگه نگاهش کردم مستقل میشه، خراب میشه، انقلب عن حقیقته، انقلب عن علامیته. راست میگه، واقعا اینطوریه.
نمیشه نگاش کنه. حالا ببینید او اولیه چیکار کرد، اگه نگاش نکردن تا چه جوری دالش کردن، اگه دالش کردم و نگاه مستقل بهش کردن که دیگه دال برای اون نیست. آقای مظفر میخواست بگه رابطه یه لفظ و معنا کیفیت ارتباط از اصعب مشاکل فلسفیه. به این راحتی حلش نمی کنید شما. شما احکام دلالات عقلیه رو دارید با دلالات در واقع اعتباری جعلی قاطی می کنید. حالا باید برگردیم دوباره بررسی کنیم. حالا شما ببینید نمیشه از اساسش این کار، حالا تصورش کنیم بعد این کارش کنیم، اشکال نداره تصورش کنیم بعد این کارش کنیم. حرفای خودش نیست، حرفای آقای اصفهانی فعلا. گفتم حالا شاید بتونید همین حرفا رو صحفه آخوند بدونید، یعنی این کبرایی که آقای اصفهانی تولید کرده شاید سر و صورت دادن به حرف استاد اعظم باشه. آقا ما هر جا بریم از حکومت جناب آخوند بزرگوار فرار نمی کنیم، هر کس تونست تولید فکر کنه حرف شیخ آخوند فرد. اینو بهتون بگم بمونه پیشون و حاضر نظیر و صورت فلمر آن فعلا صورت. حالا بدبختی ما رو میدونیم که ما اینا رو اینطوری قشنگ، حالا خود ای چقدر الان عمق دارد کار ندارم به عبارت های او استادم اعظممون الان همی عبارت ها بعد میخوام بیان عبارت معنا کنن، میگن آقا اومدن استعمال لفظ در اکثر از یک معنا رو لفظ تشبیه کردن به مرعا، مثل استحالات اسم رامزه تشبیهش کردن به مرعا، از توی این تشبیه هم در اومده همون تو که مرعا نمیتونه بیشتر یک صورت در خودش جا بده، لفظ هم بیشتر از یک معنا رو نمیتونه در خودش جا بده. این هم تشبیه مرعا بچه هم یه امریکا همین شیش هفته استدلال فلسفی برهانی دارن برای ما میاد. حالا کل حرف همین تیکره فهمیدن حاضا نظیر و صورت فلمرا فان صورت موجودتون به وجود المرا ول وجود الحقیقی للمرا، وجود حقیقی برای مرآت و حاضا الوجود نفسه ینسب و الی صورت فانیان و بالعرض مرآت، وقتی مخواهیم وجود در واقع مال مرآت صورت خونی صورت در مرآت ظاهر شده فقط. فإذا نظر الناظر الى الصورة في المرآة فإنما ينظر الى المرآة بطريق الى الصورة بطريق المرآة اما بنظرة واحدة که اون نظره واحده هي للصورة بالاستقلال والاصالة وللمرآة بالآلية والتبع جان ازای مدفع. فرق بذارید بین وجود واقعی و چیزی که سبب انتقاله با بین مقصود بالاصاله. وقتی بخواید دوباره فرق بین حقیقت و اعتبار میذارید خیلی باشه، این که شما بخواید تکوینن حرف بزنید تا لفظ نباشه به معنا نمیرسید، اما مقصود اولا و به ذات و به استقلال شما چیه؟ معنا. عقلا با وجود سبب کار دارن یا با مقصود لعجله؟ با مقصود لعجله. عقلا با چیزی که کار کنن با معنا میگن آقا ما کار به این تحلیلاتون ندارم برای خودمون، ما معنا رو بده بریم کارامون انجام بدیم. چی میخوای بگی؟ لفظ کار ندارن، اما اگه بخواد کسی تحلیل فلسفی کنه میگه اول لفظ باید باشه تا به معنا برسید، پس اولا و به ذات اثر مال اینه. چه از این توضیح میده آقای مظفر با همین سازا میخواد بگه، میخواد بگه وقتی شما لفظ نمیبینید در واقع معنای اول دیدیه، شما باید دو معنا ببینید. وقتی دو معنا دیدی تو لفظ بانی داری میکنی، وقتی دو معنا دیدی دو تا لفظ باید بیاری که ایجاد المعنا به لفظ کنی. آن واحد دیگه معنا نداره، نه لفظ تو اینقدر فانیه. شما همه فضایی که داشتی توضیح میدادی اون که من لفظ مستقل ببینم بعد حالا یک بار از او این معنا را اراده کنم، یک بار او را باشه، اینا خارج از محل بحثه. نمیبینیم اون کسی که ایدور حرف بزنه رفته تو فضای فلسفی، دال و مدلول حقیقی داره تصور میکنه. دال و مدلول در عالم لفظ و معنا اینطوره، معنا تصور میشه، لفظ ناخودآگاه مثل یه چیزیه که تو ناخودآگاه بخوای عکس کنی ها دست خودت نیست، معنا رو تصور میکنی، لفظ خودش میاد به زبونت به خاطر اونس با الفاظ. لذا بهت گفت الانتقالات الذهنیه قد تكون بالفاظ ذهنیت منطق، آقای مظفر میگه این حرف اولین کسی که فهمید خواجه و بو علی بودن، همونم دلا تابع اراده داد، همون هم میگه شما اول خوب تصور کنید این رو، و تکون المرآتو کله ملحوظتن طبعا لها به صورت و فانیتن به صورت فناع العنوان فی المعنوه. چرا هم یه فناع العنوان فی المعنوه؟ که نگن آقا شما فناع یعنی نمک و تو آف حل کنیم این میشه فناع، کجا اینجا اصلا لفظ در معنا حل نمیشه. آقا مزفر میگه فناع عنوان در معنوه، فناع علامه در ذل علامه، بابا چه عبارت داره علیکی میخواید و علا هازا. آقا پس اینجا چی شد؟ حد بسر چی شد؟ این شد که معنا فانیه در لب، فانی در معنا. او در تحلیه استعمال، تحلیه استعمال ناحیه مخاطب. الان داریم ناحیه چی رو توضیح میدیم؟ مستعمل و متکلم. اینا هر کدوم باید جدا بشه. ما یه واضع داریم، یه مستعمل داریم، یه مخاطب داری، یعنی سامع.
از نهای مستمل هم نمیده دیگه، وقت مستمل رفت رو به کار میماره این معنای رو که در خوب نفسش هست داره.
بله. خب چی میشه؟
خب این خودی خارج هم درست نیست.
چرا درست نیست؟
به چیز خارجی رو بیرد بیرد نیست.
لفظ تو نهای مستمل فرق داره با لفظ تو نهای مخاطب. لفظ تو نهای مخاطب از بیرون میاد دارش، لفظ تو نهای مستمل فعل خودشه، انشاء خودشه. ما الان داریم همین رو توضیح میدیم، میگیم تصور معنا میکنه، ناخودآگاه داد میزنه، لفظ درست میشه. چجوری اگر الان پاشو بذار رو پاس، ناخودآگاه داد میزنه، یه عکس العملی داره؟ معنا رو که تصور کنی ناخودآگاه لفظ عین میاد. لذا شما وقتی حرف میزنی حواست هست که لفظی رو برای چه معنای استفاده کنی، یا ناخودآگاه میاد. الان داریم حرف میزنی چجوریه؟ ها؟ میاد دیگه. بعض موقع چه جوریه؟ کیه؟ دقت بکنی اون موقع دقتی کردی تو لفظ که لفظ رو بدین میشه جوریه، به معناش میرسی یا از معنا غافل شدی؟ غافل نشدی یا معنا رو تصور میکنی میذاری کنار، لفظ رو تصور میکنی میذاری کنار، بعد باز هم یه سراغ معنا استعمالت رو شکل میدی. فعل سوم میشه استعمال. فعل سوم که شد استعمال، معنا رو میبینی لفظ میاد باش. جدا میخوای بیرون درست کن بکن. فعل سوم استعماله. آه این استعمال دیگه نمیتونی. آفر. مثل چی؟ بگی. مثل یک کسی که تازه با زبان خارجی آشنا شده، اول باید هی بیاره اون لحظه‌ای که داره لفظ میاره دیگه معنا تو ذهنش نیست، با معنا نمیتونه کار کنه، لفظ رو میاره درستش میکنه. سوری مثلا یه کسی بخواد بره پیش مثلا حالا یه عالم بزرگ یا پیش یه رئیس جمهور بزرگ بخواد حرف بزنه، ها اول باید الفاظ رو بیاره، معانی سخنرانیشو آماده کنه، خطابه چوری خوشگه سوری تمام که شد، بعد هینی که میخواد حرف بزنه نباید غافل بشه از لفظ بره سراغ معنا، همونجا توپ میزنه آخرش. این تولید اشکال از کجاست؟ غفلت از لفظ. با چی حل میشه؟ آیشات با مران و تمرین. صناعت شعر و خطابت گفت تمرین یعنی چی؟ یعنی انقدر این علقه رو در ذهن خودت و این مهارت در ذهن خودت راسخ کنی که معانی بیان خود الفاظ جاری بشن. لذا بهت گفت شعر یک ملکه است، لذا عرب جاهلیت میگه از بالا حفاظش میکنه. اینا همش همه مقدمات و قرائنه بذارید کنار هم، رابطه لفظ و معنا رو به شما نشون میده. و علی هذا لا یمکن استعمال و لفظ واحد الا فی معنا واحد. آقا و علی هذا یعنی حد وسط اول، با حد وسط اول لا یمکن استعمال لفظ واحد الا فی معنا واحد، فان استعماله استعمال لفظ واحد فی معنی مستقلان بان یکون کل منهما مرادن من اللفظ کما اذا لم یکن الا نفسه، همونطور که اگر ما فقط لفظ مخاطب در معنا فقط خودش استعمال کنیم، میگه اگه بخوایم اینطوری در رو معنا یستلزه لحاظ کل منهما بالاصاله. لحاظ کل منهما یعنی چی؟ لحاظ کل من المعنیین بالاصاله، فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتين بالتبع. رفقا معنا میاد ناخودآگاه لفظ پشت سرش میاد. چون اینطوره، پس تو وقتی میخوای استعمال فی معنی کنی دو معنا رو میاری، ناخودآگاه دو لفظ رو باید بیاری. میشه فی آنه، فی آنه میشه هم قشنگ میگه یستلزم لحاظ و کل من المعنی این بل اصاله فلابد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتن به سبب، چون هر کدوم فانی در معنی خود شد. و معنا ذلک نه رو حد وسط دوم، و معنا ذلک اجتماع لحاظین فی آن واحد علا ملحوظ واحد، اجتماع دو لحاظ در آن واحد در یک ملحوظ واحد. اعنی کدوم ملحوظ؟ اعنی به لفظ الفانی فی کل من المعنی و هو محال بالضروره. اجتماع دو لحاظ بر یک شیء واحد در آن واحد امکان نداره. لحاظ این تصور، اجتماع دو تصور اگه شک در آن واحد در ذهن امکان نداره.
فلسفی
باید خودش باشه. باید خودش باشه. نمیتونیم. فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا شيئاً. دیگه این جمله مال مدرسات داره. فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجوداً واحداً في النفس في آن واحد. یک شیء واحد در نفس یک آن، فقط یک تصور میتونه داشته باشه در آن واحد. حالا آقا میخوایم شبهه محقق عراقی هم اضافه کنیم، خب ما میتونیم اولیاء الله در آن واحد به صد تا چیز ارتباط دارن. عقول آقا مزفر داره جوابش میده، داره با یه حرف جواب به یه استاد سوم یا خودش میده به نام محقق عراقی، میگه که من دارم دعوا سر یه شیء واحد دارم میکنم، یه شیء واحد در آن واحد. اگر دومی اومد اولی شیف بلید شده رفته نیستش دیگه، به هیچ وجه من وجود نمیتونه بشه، چون لوح نفس محل ذاکره نفس. حالا این برهان نفس شناسی عمیقی هم میخواد که البته تو منطق باید خونده باشدش تو اقسامه. اما ایشون میگه شسته گفته. پس ما آقا چند تا حد وسط آوردیم الان تو عبارت، حالا عبارت جمع کنیم. آقای مزفر سر حد وسط اول گفت و علا هازا، و علا هازا نتیجه چی گرفت؟ بعد دوباره وقتی اومد توضیح بده رفت سراغ حد وسط دو. فما دو تا حد وسط آوردیم، هر کدوم به تنهایی توانه دفع اشکال رو ها داره. حالا حد وسط سوم تا همین عبارت بود، اما منتویه در عبارت هر کی تونست پیداش کنه. تو همین عبارت که خوندم واسه هم یه صفحه الا ترى انه لا يمكن ان يقع لك. آقا بریم عبارت رو بیاد با مون بریم جلو. الا ترى انه لا يمكن ان يقع لك ان تنظر في مرآة واحده الى صورته. مثال میزنه به مرآة دوباره. آیا نمیبینی که امکان ندارد که برای تو واقع بشود که نگاه کنی در مرآة واحد به یک صورتی که تسأل مرآته کلها همه مرآت رو بگیره و تنظر فی نفس الوقت و همون لحظه دوباره نگاه کنی الى صورت اخرى که تسأل مرآته ایضا. دو تا صورت در آن واحد نمیتونن مرآت بگیرن. ان هذا لمحال، بگیم مثل اینه. کذالک النظر فی اللفظ الى معنیه، مثل نگاه به لفظ در دو معناه. اونم همینطوره. الا ان یکون کل منهما قد استعمل فیه لفظ مستقلا، البته بنابر این که هر کدوم به تنهایی مستعمل فیه در لفظ باشن، لفظ به تنهایی در او استعمال شده باشه. و لم یحکی اللفظ الا ان، فرض اون این بود که هر کدوم از معانی مستقل باشن، نه اینکه این دو تا رو بچسبونیم به هم بکنیم یه معنا. مثل اینکه دو تا صورت کنار هم دیگه کل مرآت رو بپوشونن، اون محل بحث ما نیست. نه یجوز لحاظ اللفظ ثانیا فی معنا فی استعمال، ثم لحاظ اللفظ ثانیا فی معنا آخر فی استعمال انسان. در واقع شما باید بگید این ایجادین لمعنیین بلفظین، مثل ما تنظر فی المرآت الى صورت تسعوها ثم تنظر فی وقت آخر الى صورت اخرى که تسعو المرآت کل مرآت رو بگید. و کذا یجوز و لحاظ و لفظی مجموع معنیین فی استعمال واحد، میشه دوتا معنا رو در لفظ بیاریم اما در استعمال واحد، ولو مجازن اما مجازی میشه. مثل ما تنظر فی المرآة فی آن واحد الى صورتین لشیئین مجتمعین، دوتا صورت از دوتا شی با هم کنار هم کل مرآة رو پوشوندن، آینه دوتا رو نشون میده. و فی الحقیقه در اینجا انما استعملت اللفظه فی معنا واحد، تو اینجا لفظ رو در یک معنای واحد استعمال کردی، هو مجموع المعنیان، تو مجموع استعمالش کردی. یا نظرت فی المرآت الى صورت واحده لمجموع الشیئین، اینطوری داری حرف میزنی. از همینجا رو فقا او چیزی که دارم دادم گفتیم بخونیمشو بعد بریم سراغ نقطه اصلی کن. همینجا یک کسانی مثل صاحب معالم اونن تفصیل دادن، گفتن که آقا ما تو مفرد استحالی استعمال لفظ الاکثر از یک معنا داریم، اما تو تثنیه و جمع نداریم، چون تثنیه فی قوت تکریره. ادبا گفتن از تثنیه تو فی قوت تکریر، تثنیه مثل تکرار کردن. خب وقتی تکرار میکنی تو در واقع در مثنا دو تا لفظ داری، دو تا لفظ با دو تا معنا، چه اشکالی داره؟ پس میتونیم در واقع خب آقا این جواب میدن، میگن که آقا اولا شما حد مثل اشکال قبول کردی، یعنی شما قبول کردی که یک لفظ در دو معنا استعمال نمیشه، اما میخوای بگی تثنیه سقرای این مصداق، سقرای این قاعده نیست. شما در واقع اینطوری داری حرف میزنی. این نکته اول. نکته دوم، نخیر، تثنیه سقرای. چرا؟ چون تثنیه یه هیئت داره یه ماده داره، هیئتش دلالت بر تثنیه میکنه، دلالت بر تکریر میکنه، نه مادهش. یه ماده است در ضمن هیئت تثنیه، در ضمن هیئت تکرار. وقتی یه ماده است اگه بخوای دو معنا ازش اراده کنی، یعنی باید یک ماده در آن واحد ازش دو معنا اراده بشه. در واقع شما شبهتون در قائل به تثنیه شده، چون خط بین ماده و هیئت تثنیه گردیده. خب بعد آقای مظفر جواب میده، میگه یعنی مستشکل میگه، میگه آقا خب اگه اینطوره پس شما تو تو اعلام شخصیه چی کار میکنی؟ وقتی تو اعلام شخصیه میگید محمدان، مثلا محمد دلالت برای شخص جزئی حیز خارجی داره، یه معنا بیشتر نداره. بعد میخوایی بگی محمدان ازش دوتا محمد اراده کنی، یعنی لفظ محمد دو نفر اراده کنی، یه بار فانیان در این معنی، یه بار فانیان در اون معنا. آقا جواب میدن، میگن همون چیز که ادبا گفتن. ادبا گفتن استعمال تثنیه در اعلام شخصی موجب مجازه. همه ادبا گفتن چرا موجب مجازه؟ چون استعمال داری میکنیم در جامعه. جامعش چیه؟ المسما به لفظ محمد. المسما به لفظ محمد چند تا مصداق داره؟ یکیش ای آقا، یکیش و آقا، یکیش و آقا. درست آقا؟ جا؟ میشه مشترک معنوی در واقع. در واقع ما داریم در جامعه استعمال میکنیم. حالا از باب احتیاطی هم که ای لفظ محمد رو تیمه سرواز نسید. چکوز من هر پانده جاتون بوده بوده آخر شمینا پاید به جاتون بوده. خب حالا ببینیم شبه. اولا کبرا رو درست کرد. کبرا چی بود؟ آقای ما اشکال کردیم به صاحب این خود، گفتیم اولا شما کبرای ما رو قبول داری که یک لفظ در یک معنا استعمال میشه، از در یک معنا استعمال نمیشه. قایت الان میگی تثنیه و جمع سقرای اینه، کبرا نیستن، چون تو تثنیه ما دو تا لفظ داریم. بعد جواب دادیم که نه خیر، تثنیه هم سقرای قاعده هست، چون در تثنیه دو تا لفظ داریم، دو تا لفظ داریم، اینطوری به ایراحتی نیست، گوتره نیست بگیم دو تا لفظ داریم. ما یه هیئت دلالت بر تکریر داریم، یک ماده داریم، هیئت دلالت بر تکریر همون ماده میکنه. خب اون ماده هم استعمال در یک معنا بیشتر نشده، پس تکریر دو فرد از اون ماده. بله اگر قبول کردی استعمال در اون ماده در بیش از یک معنا جایز است، بعد اون موقع تثنیه میتونه دلالت کنه بر بیش از یک معنا، خب مفرد هم میتونه دلالت کنه، مشکل نداره. مستشکل اشکال کرد که آقا پس محمدان و زیدان و عمران اشکار میکنیم از اعلام شخصیه، میگیم مجازه. خدابان میستن مجازه. چرا مجازه؟ چون اونا استعمالشن در جامعه، المسما به لفظ عین، المسما به لفظ عام. بخونی آقا تنبیه ثانی ذکره بعضو که نل استعمال که اکثر من معنا الاب یجوز به المفرد اما یجوز به تثنیه وجه. چرا یجوز؟ به انجراد من کلمت اینین، مثلا فردون من الین الباطل و فردون من الین نابعه، چشمه نابعه یعنی جوشنده. فلفظ و این و هوا مشترکون، مشترک لفظی، قد استعمله حالت تثنیه فی معنی در حال تثنیه در دو معنا استعمال شده، فل باطل و نابعه. و هازا شأنه فی الامکان و صحه شأن ما لو اريد، این صحیح همونطور که اون مورد صحیحه. کدوم مورد؟ ما لو اريد معنا واحد من کلمت عینن، اونجا که یه معنا از عینن اراده کنید. به ان یراد به فرضان من العین الباصره، میگه آقای دو تا یه شکلن، فاذا صح هذا فیت ذاک بلا فرض، هر وقت این درسته اونم درسته، چون دو فرض تو خود. بس دل علی ذلك به ما ملخصه، استدلال کرده بر همین مطلب، صاحب معالمو داره میگه. به خلاصه یه حرفش اینه که ان تثنیه و جمع فی قوت تکرار الواحد بالعطف، فی قوت تکریر. فإذا قيل عینان فكأنما قيل عین و عین و اذ یجوز فی قولك عین و عین که ان تستعمل احدهما فی الباصره و الثانیه فی النابعه فكذلك ينبغي ان يجوز فيما هو بقوتهما او چیزی که در قوه اینا هست هم همینطوره یعنی چی عینه و کذا الحال فی الجمع جمع ستایی دیگه حالا یا بیشتر آقای مظفر جواب میده و صحیح خواندن عدم الجواز فی التسمیه و الجمع کلمه و دلیل رو دلیلش چیه؟ که این تسمیه و الجمع به امکان موضوع این لفاظت تسمیه و جمع بلون که وضع برای تعدد شدن الا ان ذالک این افاده تعدد مشاله در بیاری دار افاده تعدد من جهت وضع الهیئه فی قبال وضع الماده و هی این ماده نفس و لفظ المفرد الذی ترعت علیه از تسمیت و الجمع ماده هم که همون لفظ مفرده فإذا قيل عینان مثلا حالا اینجا از سوال میکنیم فإن أريد من الماده خصوص الباصره فالتعدد يكون في الباصره اي فردان من الباصره و إن أريد من منها ماده خصوص النابعه فالتعدد يكون بالقياس الى النابعه فلو أريد الباصره والنابعه فلا بد ان يراد التعدد من كل منهما باید تعدد ازش بفهمیم از هر کدوم از اونها یعنی هم تعدد از باصره هم تعدد از نابعه البته اگه اینطور شد لکنه مستلزم استعمال ماده یعنی ای فی اکثر من معنا باید بیشتر دید فقط عرفت اسم حالت هم فهم که فهمیدی که ای باصره و اما ان تسمیت و الجمع فی قوت تکرار الواحد فمعناها انها ان این تسمیه یا جمع تدل على تکرار افراد المعنى المراد من الماده تکرار افراد معنایی که اراده شد لا تکرار نفس المعنى المراد منها نه اینکه دو تا معنا از عین اراده شده فلو اريد من استعمال تسمیه الجمع و اول الجمع فردان او فردون من طبیعتین او تبایع متعدده خب پس راه حل چیه اگر قرار باشه استعمال تسمیه و جمع در از دو فرد یا فرد از دو طبیعت یا چند فرد از چند طبیعت فرض کنیم جمع داریم به کار می‌بریم اینطوری بخوایم استعمال کنیم لا یمکن ذالک ابدا امکان نداره الا ان یراد من الماده المسما به هذا الله یه جامع برای همه اونا درست کنیم به نام المسما به هذا الله یعنی در واقع عینان یعنی المسما به لفظ عین ها فردان من المسما به لفظ عین بعد که اینطوری گفتیم میشه یکیش نابعه باشه یکیش جاریه باشه الان نحو المجاز هم هست دیگه چون قبلا گفتیم استعمال در مجموع مجاز فتستعمل المادتو فی معنا واحد و هو معنا المسما هذا اللفظ اما استعمال مجازی و امکان مجاز مثل کجا نظیر علام شخصیه غیر القابل لعروج استعداد علی مفاهیمها الجزئیه محمد فقط داده برای فرد شده خارج از فرد خیر معوضه علی مجاز میشه مگر اینکه اگه بخوایم تفسیرش کنیم الا به تعبیل المسما بگیم محمدان زیدان یعنی المسما به لفظ محمد المسما به لفظ زید فإذا قيل محمدان فمعناه فردان من المسمى بلفظ محمد فاستعمل في الماده وهي لفظ محمد مفهوم المسمى مجازا لفظ المسمى يعني چی يعني هم المسمى بلفظ محمد اینا میگه مجازیه آقای سایده تمام شد آقای نظر سایده که نکته تذکر میده نزاع ما نزاع مشهور سر مشترکه سر مشترک اما حد وسط ما همه موارد رو حتی حقیقت و مجاز رو هم میگیره حد وسط ما چی بود؟ این بود که لها لفظ یک از یک لفظ در آن واحد دوبار تصور ما نداریم یا اینو بگو یا بگو که ما معنا رو تصور میکنیم لفظ تبعش میاد لفظ استجراریه به تبع مستقل نیست لذا دو معنا همیشه اول معنا میاد بعد لفظ وقتی اول معنا دو معنا که اومد دو تا لفظ با خودش میاره تمام میشه دو آن میشه ای اینطوری گفتیم اون موقع یک لفظ در معنای حقیقی مجازی هم قابل استعمال نیست چون معنای حقیقی و معنای مجازی اگر دو تا اول تصور شن یکی حقیقی یکی مجازی هر کدوم به تبع خودشون لفظ خودشون رو میکشن میارن پس حد وسط بحث عمه حالا شما ممکنه یه اشکال کنید با این مدرسه بگید اصلا در حقیقت و مجاز آن واحد تصور نمیشه که قبلا گفتیم تا بعد بخواد یه حد وسط بیاد. آقای مظفر در واقع بحثش اون اشکالی که ما گفتیم خصوصیت در حقیقت و مجازه که از سقرای قاعده خارجش میکنه. آقای مظفر میخواد بگه که کبرای قاعده اعمه، حالا شما تو سقرای خصوصیت منحصره داشتی من مشکل باش ندارم، اما کبرا اعمه، لذا اگه تو خصوصیت در حقیقت و مجاز نادیده گره باز حقیقت و مجاز میاد تو قاعده، قاعده میگیره تش. قاعده ما عدم استحاله، عدم جواز. پس حرف آقای مظفر درسته به یک معنا قفلت از اون تفرعه، به یک معنا قفلت از آنینه، اما در واقع داره کبرا رو درست منقع میکنه. برای ما اول انه لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین بین ان یکون المعنیین معنیان حقیقیین او مجازیین او مختلفین، به تو حقیقت باشن به تو مجازیین مختلف. فإن المانع وهو تعلق لحاظين بملحوظ واحد، آقا این مانع حد وسط دوم یا اول؟ دوم. وهو تعلق لحاظين بملحوظ واحد في آن واحد موجود في الجميع صحما فلا يختص بالمشترك كما اشتهر. آقا این الاول این عبارت آخوند خراسانیه، لذا حد وسط دوم هم که تو عبارت نه حد وسط اول گفتم اون با سیستم های توضیح داده شده، آخون خودی که با دومو میگفته ابو ظفر همون رو پیاده کرده دقیق باشسته. صلی الله علی محمد و آله.
او من نامه غیر مادر چرا چرا بود هوا میشد اشکار فقرا دیدم حضرت مبناش توی حقیقت مجاز غیر اون مبنای ما توی امام بود، چون طبقه اون مبنا بود که ما اول حقیقت در نظر میگرفتیم میگفتیم بار معنی شد. چرا دیاده اقید مبنی غیر ما توی اونجا؟
نه غیر اون، حالا اونم یه مطلب درستی نمیگم حالا
اگر که بزرگ اون معنی میشه